الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 13/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام مرحوم آخون رو در مورد جمع بین ادله تخییر و ادله ترجیح گفتگو می‌کرد. مرحوم آخوند فرمودند که بعضی از بزرگان ادله تخییر رو به وسیله ادله ترجیح تقیید زدن، گفتند که تخییر در فرض تعادل دو دلیل باشه، ولی در جایی که یکی از دو دلیل مزیت داشته باشه ترجیح هست و تخییر نیست. ایشون در مقام پاسخ به این اشکال بودن، این تقریب بودن، می‌فرمودن نه، این تقریب درست نیست، باید به گونه‌های دیگری تعارض بین این دو دسته رو حل کرد. وجهی که ایشون می‌فرمودن نمیشه این جمع رو کرد، دو وجه در واقع بود. وجه اولش گذشت، وجه دومش این بود که می‌فرمودن که ادله تخییر اطلاق داره نسبت به صورتی که یکی از دو دلیل مزیت داشته باشه یا مزیت نداشته باشه، و تقیید اطلاق حمله بر فرد نادر هست. بنابراین ما باید اینجا در دلیل مقید تصرف کنیم. اینجا یه توضیح من عرض بکنم قبل از اینکه وارد بررسی فرمایش مهم آخون بشیم. در جایی که یه مطلقی وجود داشته باشه و یک مقیدی وجود داشته باشه، یک بحث هست که آیا حمل مطلق بر مقید متعین هست؟ ما باید به قرینه مقید در مطلق تصرف کنیم و از اطلاقش رفعیت کنیم، یا اینکه نه، میشه در مقید تصرف کرد به گونه ای که دیگه با مطلق تنافی نداشته باشه. مثلا مقید رو حمله بر استحباب کنیم، یه دلیل گفته از شما، یه دلیل گفته اعتق رغبتن، ظاهرش این هست که هر رغبه‌ای ولو رغبه کافره کفایت میکنه در مقام ابراز ذمه. یه دلیل میگه اعتق رغبتن مؤمنه، ما یه جوری این هست بگیم اعتق رغبتن اطلاقش رو تقیید میکنیم، میگیم مراد اعتق رغبتن مؤمنه. یه جوری دیگه نه، اطلاق اونو عکس میکنیم، در مقید تصرف میکنیم به حملهی علل استحباب. خب بسیار از آیون میگن که حمل مطلق بر مقید باید کرد، حالا این رو قبول نداشتیم، میگفتیم نه، حمل مطلق بر مقید تعین نداره، باید دید کدوم میکردیم دوست دلیل ازهر هست و به خصوصیات مورد تفاوت پیدا می‌کنه. حالا مرحوم آخوند رو بحث حمل مطلق بر مقید بحث رو مطرح کرد و مبنای ایشون همین هست که در واقع چون مطلق ظهورش قوی تر هست، مقید ظهورش در عدم کفایت غیر قید قوی تره، اینجا باید مطلق رو حمله بر مقید. علت حمل مطلق بر مقید رو هم ایشون از هر بودن ظهور مقید نسبت به ظهور مطلق میداند، ولی این همه جا نیست. این از هریه است، اگر در جایی ما اگر بخواییم مطلق رو بر مقید حمل کنیم، حمل مطلق بر فرد نادر پیش میاد، اینجا دیگه باید در مقید تصرف کنیم. اینجا نمیشه تو مطلق تصرف کرد، اینجا باید بگیم که مراد از مثلا مقید استحبابید، امری که در مقید هست حمله به استحباب کنیم. یعنی اگر ما کلیتا هم به عنوان قاعده حمله مطلق بر مقید رو بپذیریم، این دائمی نیست، این یه قاعده هست که دلیل برخلاف اگر نباشه ما به این قاعده تمسک میکنیم. ولی در جایی که اگر بخواییم مطلق رو بر مقید حمل کنیم، حمله بر فرد نادر پیش میاد، اینجا ما باید در مقید تصرف کنیم، که البته در ما نحنفی تصرف در مقید یعنی ادله ترجیح به تعبیر مرحوم آخوند به دو گونه تصویر فضیر هست. یکی این که ادله روایت مثلا عمر ابن حنظله رو حمل کنیم در بر ظرف امکان وصول امام علیه السلام، یکی این که روایت ترجیح رو حمله بر استحباب کنیم، که این دو وجه هست که تصرف در مقید ما باید بکنیم، دیگه مطلق رو به اطلاق خودش باقی نمیذاریم. خب این توضیح فرمایش مروا. اینجا چند مرحله باید بحث بشه. آیا اساساً حمله، اینجا چند مرحله بحث هست؟ یکی اینکه اصلا اطلاقات تأخیر داریم؟ شما گفتیم اطلاقات تأخیر نداریم، اصلا ادله تأخیر نداریم، ادله تأخیر هم داشته باشیم اطلاق به نحو اطلاقی نیست. این یه مرحله بحث. مرحله دوم بحث، البته این مرحله اول بحث یه نکته‌ای داره، این نکته رو باید بعد بهش متعرض بشیم. اون اینه که ما در مورد روایت سماعه ولو دلالتش رو بر تخییر به معنای اصولی نپذیرفتیم. این دلاله بر تخییر معنای اصولی نیست، میتونه به معنای تخییر عملی باشه. ولی همون تخییر عملی با ادله ترجیح منافات داره. اگر روایت سماعه اطلاق داشته باشه، میگه چه مزیت داشته باشه چه مزیت نداشته باشه، شما در مقام عمل آزاد هستید، هر کدوم میخوایید بر طبق هر خبر ان رفتار کنید آزادید. مخیر بودن در مقام عمل نه در مقام حجیت. لازم ما بحثی که اونجا میکردیم این بود که آیا تخییر در مقام عمل هست یا تخییر در مقام حجیت. گفتیم نه، دلیل نداریم که فهو فی ساعتن به معنای فی ساعتن فی العقد و حد الخبرین باشه، بلکه ظاهرش این هست که سقه در مقام عمل هست، سقه در عقد نیست. و اون بیاناتی که سابقا عرض میکردیم، خب ولی سقه در مقام عمل باشه، اگر سقه در مقام عمل باشه با روایت روایت ترجیح میگه که شما سقه ندارید، باید به ظلمت دیگه عقد کنید. اگر روایت سماعه نسبت به صورتی که مزیت داشته باشه یا مزیت نداشته باشه اطلاق داشته باشه، با هم به اون تعارض داره. بنابراین اون مطالبی که ما قبلا میگفتیم در ما نحن و فیه به درد نمیخوره، چون اصل تخییر این که یه تخییر رو مای ثابت میکنه این روشنه. اما این که تخییرش معنی تخییر عملی بود، تخییر در مسئله اصولی بود، اینجور بحثاش این قرد و قرد داشت. بنابراین این روایت رو علیه تقدیر باید این تعارض اینها رو باید برطرف کرد. این حال بعدا در مورد صحبت میکنیم. همینطور ما در رابطه بین اخبار تخییر و اخبار توقف هم همین مشکل درش وجود داره. ما میگفتیم اخبار تخییر نداریم، این روایت سماعه علیه تقدیر خبر تخییره، ما باید اخبار توقف، اخبار توقف میگه که شما باید توقف کنید. حالا باید ببینیم این اخبار توقف رو میشه با اخبار تأخیر جمع کرد یا نمیشه. اینا یه بحث دیگه داره که این بحث رو مستقلا باید بهش بپردازیم که روایت سماعه رو با روایت تأخیر چیکار بکنیم، روایت توقف چیکار کنیم. روایت سماعه یه روایت خاصی که صحیح هم بود و مفادش به هر معنایی بگیریم، به هر حال ممکنه با روایت توقف یا روایت ترجیح منافات داشته باشه. این بحث رو بعداً در مورد صحبت می‌کنیم. خب حالا اونم مثلا یه جمع هست که بگیم اینا جمع بکنیم، بگیم که در مواردی که دوران هم بین محضورین هسته، اون حالا راه حلاست. ولی علی تقدیر نه، بین روایت های سماعه و روایت های ترجیح و روایت توقف یک نوع تعارض وجود داره، حداقل در دوران هم بین محضورین. این آیا میتوانیم چگونه باید حل کرد؟ آیا مثلا در موارد دوران هم بین محضورین باید قائل به تأخیر باشیم، در سایر موارد قائل به توقف باشیم؟ نحوه جمع کردن بین اینا چه شکلیه؟ اینا حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. پس این یه مرحله باشه. من تو بحث سابق غفلت کرده بودم این نکته رو متذکر بشم، اینو ما بعد صحبت. حالا از این مرحله بگذاریم که آیا اخبار تأخیر، ما میگیم اخبار تأخیر داریم، اخبار دال بر تأخیر در مسئله اصولی. مرحله دوم این بود که آیا اخبار تأخیر اطلاق داره نسبت به صورت به اصطلاح مرجح داشتن یک خبر تو روایت سمانه؟ ظاهرش اطلاق های کسی، به هر حال ظاهر ابتداییش این هست که اطلاق داره، نگفته که اون اهده ما که چیز میکنه امر میکنه او این دوتا از همه جهت مساوی هستن و همسال اینها. حالا این بحث ها باید کرد که آیا روایت سماعه را میشه مثلا حمل کرد بر متعادله یا نمیشه، اون بحث ها هست. ولی اون اطلاق ذاتی روایت سماعه رو شاید مشکل باشه که ما انکار کنیم. خب این پس یه مرحله که آیا اطلاقات تأخیر، اولا تأخیر داریم به نحو اطلاق هم هست، اینم دو مرحله. مرحله سوم آیا حمل ادله تأخیر بر صورت متعادلین، حمل بر فرد نادر هست یا نیست؟ به نظر میرسه که اگر ما در ترجیح از مرجحات منصوصه تعدی کنیم به مرجحات، به مطلق مرجحات، بعید نیست که این مطلب رو ما بگیم که موردی که هیچ یک از دو تا خبر ترجیحی نداشته باشن نادر باشه و کم باشه. ولی اگر اختصاص بدیم به مرجحات منصوصه، این حمله بر فرد نادر نیست، به خصوص با توجه به عبارتی که در مقدمه کلینی هست. ایشون میگه مواردی که یکی از دو تا خبر مرجح دارن خیلی نادره، پس بنابراین اکثر موارد مواردی هست که مرجح ندارند، حمله فرد نادر نیست. این هم این مرحله. اینا رو قبلا صحبت کردیم. نکته‌ای که امروز می‌خوایم در مورد صحبت کنیم کبرای حمله مطلق بر فرد نادره، که اصلا این اشکال داره یا اشکال نداره. اینجا مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه می‌فرمایند که ما در باب حمله مطلق بر مقید دو گونه رفتار ممکن داشته باشه. یه موقعی ما میگیم که مطلق و مقید از باب جمع عرفی هستند و ما در جمع عرفی به قرینه یک دلیل در دلیل دیگر تصرفی میکنیم که با اون دلیل منافات نداشته باشه، یعنی مدلول استعمالی دلیل رو اصلا مدلول استعمالی دلیل رو به گونه‌ای قرار میدیم که بین این دو تا دلیل تعارض نباشه. به جمع عرفی اینجوری ما معنا کنیم. مثلا یه دلیل میگه که اکرم العلماء، این ظاهر در وجوب اکرام هست. یه دلیل دیگه میگه لا یجب اکرام العلماء، ما به قرینه لا یجب که نفس در عدم وجوبه اکرام العلماء رو حمل استحباب میکنیم، یعنی مدلول استعمالی اون دلیل رو به گونه قرار میدیم که دیگه با اون یکی منافات نداشته باشه. این جمع عرفی رو اینجوری یه موقع تفسیر میکنیم و حمل مطلق بر مقید رو از مصادیق جمع عرفی قرار میدیم. خب اگر اینجور باشه باید حمل مطلق بر مقید به گونه ای باشه که مطلق تا به حمل رو داشته باشه. مطلق رو میشه حمل کرد بر افراد غالبه، اون تا به حمل رو داره، ولی مطلق رو نمیشه حمل کرد بر افراد نادر. تجوز در اراده افراد نادر از مطلق صحیح نیست، اصلا غلطه، نه مجازیته. پس بنابراین اینجا اگر حمل مطلق بر مقید رو از این باب بدانیم که جمع عرفی است و ما در جمع عرفی در دلیل، در یک دلیل به غینه دلیل دیگه تصرف میکنیم و ظهورش رو از بین میبریم، حتی میگیم ظهور نداره یا ظهور دیگه بهش میدیم، اینا این اشکال شما وارده. ولی نه، ما جمع عرفی رو، حمل مطلق بر مقید رو از باب جمع عرفی نمیدونیم، بلکه یه نکته دیگه هست که در مطلق تخصیص در عام خاص هم مرحوم آخون داره، ایشون میگه در مطلق مقید هم ما همین میگیم. یک عامی وقتی هست، یک خاص منفصلی که وجود داره، اینا رو چجوری ما جمع میکنیم بین عام و خاص؟ مرحوم آخون میفرمایند که اینجا عام از باب ضرب القاعده، ضرب القاعده جعل شده. من مشکلم دوستان یه ادامه هم اینجا داره، هم تو بحث عام و خاص داره، که با توجه به اون بحث عبارت این دوشون خیلی خوب روشن میشه که مرادشون چی میخوان بفرماین. ایشون حرفشون اینه که ما گاهی اوقات گوینده عام رو آورده برای اینکه این عام حجت باشه تا وقتی که حجت اقوا نیامده. بعد از اینکه حجت اقوا اومد، نه اینکه ظهور این از بین میره، ظهور این سر جای خودش هست، ولی اون غرضی که از آوردن این لفظ بوده که حجیتش، اعطاء حجتی که این وسیله عمل شما باشه، قانونی باشه که شما به اون استناد کنید، اون دیگه از حجیت میفته نه از ظهور میفته. عام همین جوریه، عام رو شارع گفته که شما به این تمسک کنید مگه یه دلیل اقوایی وجود داشته باشه، حجت اقوایی وجود داشته باشه. خاص در واقع از باب حجت اقوایی هست که موضوع اعطاء الحجه رو از بین میبره. در مراد استعماری تصرف نشده، در حجیت، تعبیری که آیون میکنند که مخصص منفصل حجیت رو از بین میبره نه ظهور رو، از این بابه تو تحلیل اول مراد استعماری تغییر میکرد، ولی تو این تحلیل نه، مراد استعماری تغییر نمیکنه، حجیت عام از بین میره. ما اینجا شبیه همین رو در مورد مطلق و مقید هم میگیم، میگیم مطلق از باب اعطاء ضابطه و قانون و اعطاء حجت گفته شده که شما، و این اعطاء حجت هم از این باب گفته شده که تا وقتی که حجت اقوایی از جانب شارع به شما واصل نشه شما به این حجت عقد کنید. وقتی این حجت اقوا به شما رسید دیگه این حجت رو میذارید کنار. خب اینجا ممکنه اون حجت اقوایی که اینجا هست، اون حجت اقوایی که هست سبب بشه که اکثر افراد از تحت عام خارج بشه. اینجور نیست که مانعی داشته باشه، مشکلی نداره، اکثر افراد هم از تحت عام خارج بشه مانعی نداره، اکثر افراد هم از تحت مطلق خارج بشه اشکالی نداره. اون اشکال و در اون قسم اول بود. در واقع مرحوم هاشمند حسین اینجا تخصیص اکثر رو هم اگر مخصص منفصل باشه مجاز میدونه، با این بیانی که ایشون میگه که تخصیص اکثر با در جایی که مخصص منفصل باشه مانعی نداره، جایی که مخصص متصل باشه خب اون اشکال داره.
خب
حالا صرف کنه، اینجوریه. این یعنی لازمه این بیانشون این هست که من یه حجتی برای شما قرار میدم که این حجت رو بهش اخذ کنید مگر حجت اقوا بیاد. خب ممکنه این حجت رو که شما میخواید اخذ کنید در مورد کمی بهش اخذ کنید. حجت اقوا در اکثر موارد به اون حجت اقوا بشه تمثل کرد. این بیانی هست که من هم شما دوسته این دارم. یه نظر میرسه که اگر ما مشکل تخصیص اکثر و امثال اینها رو مشکل عقلی بدانیم، ممکن این بیاناتی که ایشون میفرمایند همینجور باشه که جایی که اعطای قاعده باشه، اعطای ضابطه باشه، اعطای حجت باشه، مشکل عقلی نداره. ولی به نظر میرسه که بحث مشکل عقلی نیست، بحث در اینه که عرفاً اگر قاعده ای رو هم شما میخواهید به مکلف بدید از باب اعطاء قاعده باشه، موارد نادرش رو باید از تحت قاعده خارج کرد. یعنی یک روش عقلای متعارف نیست. نه حالا لفظ شما لفظ اعطاء قاعده رو بذارید کنار، اعطاء حجت بگو. شارع میخواد یه حجتی به شما بده که اگر حجت اقوا نباشه به این تمسک کن. این تعبیری که اعطای قاعده تعبیری که مرحوم آخوند داره، اعطای حجت ایشون اضافه بهش کرده. ما برای اینکه کلام ایشون رو چیز کنیم کلمه قاعده رو بذاریم کنار، چون لفظ قاعده خیلی
یه حجتی ارائه بده،
یه حجتی میخواد ارائه بده که اگر حجت اقوا نبود که حالا صحبت سه اینکه آیا یک حجتی رو که اگر حجت اقوا نبود به این تمسک کنیم، آیا در جایی که اکثر موارد حجت اقوا وجود داره این یک نوع تعبیر عرفیه؟ این استهجان عرفی فقط در صورتی است که تصرف در مدلول استعمالی بشه، یا اعطاء حجت، حجت دادن در جایی که در اکثر موارد، ولی این تعبیر نکرده. اولا نکته داشته باشید، از اول قید نکرده بود که این حجت هست تا زمانی که دلیل دیگه، این که تو دلیل ذکر نشده بود. اگر از اول میگه آقا این یه قانون بر شما جعل میکنیم تا اطلاع ثانوی، ممکنه دور اطلاع ثانوی دور دیگه عملش سر برسه، اونش کاری نداره. نسخی که منسوخ ما زمان کمی فقط بهش عمل بشه اون مانعی نداره. اگر تصریح شده بود که این حکم موقتیه، نه، حکم رو از اول به صیغه عام تعبیر کرده باشن، هیچ قیدی نداشته باشن، ما بفهمیم که اینی که حکم عام ذکر کرده از باب این هست که میخواد یک حکمی باشه، حکم موقت باشه و زمان عمد موقت بودنش هم حکم به اصطلاح در جزئی باشه، کلی نباشه. الان موقت که میخوام بگم یه در جایی هست در زمانه، ولی این معنی عامش رو میخوام بگم، یک مطلقی گفته باشه ولی اراده کرده باشه شمول حکم رو در بعضی از افراد از جهت اصناف و از جهت ازمان، از یه جهتی به هر حال حکم عمومیت نداشته باشه، خیلی هم از اول نداده باشه. از اول هم خاص بودن حکم و جزئی بودن حکم و موقت بودن حکم رو هم بیان نکرده باشه. این به نظر میرسه که عرفی نیست، این خیلی چیز مناسبی نیست که حمله. اینی که مرحوم آخوندم تعبیر میکنه اعطاء قاعده، نه اعطاء حجت. اعطاء قاعده یعنی شارع گاهی اوقات تو قانون گذاری ها اینجوری هست که یه قانون عام میگذارن که اون مرجع باشه، تفسیراشو بعدن اعلام میکنن. این وجود تفسیره باعث نمیشه که اون قانون از عام بودنش بیفته، اون تفسیرهایی هست که با بیانات منفصل تفسیرها بیان میشه. پس اون عام رو برای چی گفتید؟ برای اینکه اگر تفسیر ثابت نشود اون عام مرجعیت داشته باشه. ولی اون خاصها از باب تفسیر است، از باب استثناست، اون باید نادر نباشه، این باید نادر باشه و اکثر افراد به وسیله این تفسیرها از تحت عام خارج نشه. به هر حال بحث مشکل عقلی نیست که این بیانی که امام هاشم بن حسین در پاسخ کردن میخوان اشاره کنن پیش بیاد. نه ایشون نه چون قائله نه برای ما خود قائله است که نباید ضرب القاعده زیاد باشه. برام به خاطر هم اینجا هم اما شما بزنید اون آخوند اشکال میکنه که شما چرا اطلاق تخصیص اکثر قائل میگید اشکال داره، حمله به فرد نادر اشکال داره. اگر از باب ضرب القاعده باشه حمله به فرد نادر اشکال نداره، مرحوم آخوند میگه نه، حمله فرد نادر هم طبق مبنای ما که مطلقات رو از باب ضرب القاعده میدانیم اونم اشکال داره. بنابراین این اشکال به مرحوم آخوند درست نیست.
نه صحبت حالا این بیاناتی که میخواید بگید یعنی اکثر جایزه؟ این عرفی نیست که اغراض اوغلایی یعنی چی؟ توضیح بده اغراض اوغلایی رو، همین کلی نگید. افراد نادری هست ولی با این حال مطلق میذاره. مجرد این که این وقت صفت میشه هی تخصیص بزنن آخه این یه غرض اغلاییه. مجرد این که هی زیاد تخصیص بزنن باید شل بشه. حالا صبر کنید، من بحث و صحبت میکنم، اجازه بدید صبر. یکی به نظر میرسه این جور تفصیلی که مرحوم هاشم حسین ارائه دادن بین این دو قسم خواستن تفصیل بدن درست نیست، ولی یه بیانی حاجه ها داشتن، ایشون میومدن بین حمل مطلق بر افراد نادر و تخصیص اکثر فرق می‌گذاشتن و این بحث رو تو بحث شاهد جمع و انقلاب نسبت مطرح کردن. حالا بعد اصل اشکال رو ترک کنم و پاسخی که آجوا میدادن رو ترک کنم. می‌بینید ما دو بحث داریم، یه بحث انقلاب نسبت، یه بحث شاهد جمع. یه دلیل داریم گفته اکرم العلماء، یه دلیل گفته دیگه گفته لا تکرم العلماء. یه موقع یه دلیل سومی داریم که تفصیل قائل شده، میگه العلماء ان کانوا عدولا وجب اکرامهم و ان کانوا فساقا لم یجب اکرامهم. این شاید جمعه. یه بحث انقلاب نسبته، جایی که این دلیل دوم فقط یک صورتشو بیان میکنه از این دوتا قید، دوتا نفی و اثبات، یک صورتشو بیان میکنه که این بحث انقلاب نسبته. انقلاب نسبت به این نفع هست که اون صورتی رو که این دلیل سوم بیان میکنه دلیل مخالفش رو تخصیص میزنه، این دلیل مخالف بعد از تخصیص خوردن مخصص اون دلیل دیگه میشه. علا یه تقدیر چه به نحو شاهد جمع قائل بشیم چه به نحو انقلاب نسبت قائل بشیم، نتیجهش این میشه که اون دوتا دلیل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء هر دو این دلیل ها مخصص تخصیص میخورن. اکرم العلماء میشه تخصیص میخوره العلماء العدول، لا تکرم العلماء هم میشه العلماء الفصاح. اینجوری خب اینجا هست که اشکال پیش میاد. اشکال این هست که تخصیص اکثر نه تنها اشکال داره، تخصیص مساوی هم اشکال داره، حتی تخصیص نزدیک مساوی هم اشکال داره. مواردی که از تحت یک عام خارج میشه باید کم باشن، اما مواردی که خیلی زیاد باشه، نزدیک مساوی باشه، مساوی باشه، اکثر باشه، همه اینا استهجان عرفی داره. بنابراین علما دو طایفه شما کردیدش، عدول و فساق. اگر عدول و فساق هر دو مساوی باشند تخصیص هر دو دلیل اشکال داره،
چون اکرم العلماء رو شما میخواید فساق رو که فرض اینه نصف افرادش هستن از تحتش خارج کنید. خب این تخصیص مساوی اشکال نیست، تخصیص نصف افرادی که عرفی نیست. لا تکرم العلماء رو هم فرض اینه که علمای عدور رو که فرض اینه که نصف علما رو تشکیل میدن اونا رو میخواید از تحتش خارج کنید، اونم تخصیص مساوی، تخصیص نصف هست و تخصیص نصف هم جایز نیست. حالا این در واقع این اشکال، اگر نه عدولش بیشتر باشه، اون دلیلی که عدول رو از تحتش خارج میکنی تخصیص اکثر پیش میاد. فساقش بیشتر باشه، اون دلیلی که فساق رو از تحتش خارج میکنید اون تخصیص اکثر پیش میاد. پس بنابراین یا تخصیص هر دو دلیل مشکل داره، اون دو دلیل متباین، یا لااقل تخصیص یکی از اونها مشکل داره، یا هر دوش باید تخصیص نصف بکنیم که در هر دو اشکال هست، یا یکی چون لااقل باید تخصیص اکثر درش قائل بشیم که اونم اشکال هست. پس این اساسا مبنای انقلاب نسبت بگیم، شاهد جمع بگیم، هر کدوم بخوایم بگیم این اشکال داره. حالا انقلاب نسبت شما قائل نشید، شاید جمعه که همه قائلن، اینه چجوری میشه این مشکل رو حل کرد؟ خواهی بابا اینجا در مقام پاسخ میفرمودن که ما در باب انقلاب نسبت، ما در باب عام و خاص مطلب شما رو قبول داریم، انقلاب نسبت به شاید جمع در عام و خاص نمیاد، ولی در مطلق و مقید میاد. چطور؟ چون در باب مطلق و مقید یک گونه جمعی وجود داره که اون گونه جمع این مشکل رو حل میکنه بدون اینکه بحث تخصیص شبیه مشکل تخصیص اکثر پیش بیاد. چون یکی از راه‌های جمع بین مطلق و مقید این هست که ما میگیم مطلقی که ظاهرش این بوده که متکلم در مقام بیان بوده، نه در مقام بیان نبوده. مطلق و مقید یه موقعی هست ما یقین داریم که مطلق در مقام بیان هست، متکلم در هنگام بیان مطلق در مقام بیان همه افراد بوده، خب اون هم شبیه عامه و این مشکل درش وجود داره. ولی خیلی وقتا ظهور دلیل مطلق این هست که در مقام بیانه، یا ما قائل این هستیم که اصل عقلایی وجود داره که در جایی که شک کنیم که مطلق در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست حمل میکنیم که در مقام بیانه. حمل مطلق بر مقید بر این پایه است که یا ما از ظهور دلیل در این که متکلم در هنگام بیان مطلق در مقام بیان بوده رفعیت کنیم، یا اون اصل عقلایی با آمدن دلیل مقید برداشته میشه. چون اصل عقلایی این هست که اگر ما دلیل بر این که متکلم در مقام بیان نیست نداشته باشیم باید حمل کنیم، این دلیل موضوع اون رو از بین میبره، یک نوع ورود پیدا میکنه بر اصل کون المتکلم فی مقام بیان. چی؟ حالا حالا اونش صرف کنید، حالا نه حالا حالا صرف کنید، نه حالا من فعلا نمیخوام اصلا بحثا رو دنبال کنم، رو مبانی علل مبنا ما داریم بحث میکنیم، اونا همشون اینا یه بحثایی هست که خیلی هاش انقلت قول داره که اون انقلت قول داره باید در جای خودش تنقیح کرد. من حالا علل مبنا میخوام اینا رو فقط تطبیقات مبناییش رو بدم، بحث اصلی جمع عرفی و امثال اینها باشه اون موقع. با تو میفرمونم بنابراین اگر ما به این وجه بین مطلق و مقید حمل کنیم، بگیم که از مقید استفاده میشه که متکلم در هنگام بیان مطلق در مقام بیان نبوده است، بنابراین وقت این مشکل حل میشه. چون وقتی متکلم در مقام بیان نباشه ممکنه قیدهایی داشته باشه حکم که اکثر افراد رو خارج کنه. شما میاد میگید که آقا من احکام شرعیم رو چیکار کنم؟ میگه برو از مجتهد اخذ کن. در واقع بیان شرایط مجتهدی که میشه ازش اخذ کرد نیستیم. یکی از شرایطش علمیته که اکثر مجتهدین رو از تحتش خارج میکنه. این در مقام بیان شرایط وقتی نباشه ممکنه یه قیوداتی داشته باشه که اون قیودات اکثر افراد رو از تحتش خارج کنه. پس بنابراین حالا که گفتی اینم به توضیح بدم. خب این راه حلی هست که حاجی‌آقا برای حل این مشکل ارائه داده. البته این راه حل در صورتی میتواند کارساز باشد که به یکی از این دو مطلب انسان ملتزم بشه. یکی این که یا ملتزم بشیم در مواردی که حمله مطلق بر مقید میکنیم بعد از تقیید دیگه مطلق صلاحیت استدلال در سایر موارد رو هم نداره، چون معنیش اینه که مطلق در مقام بیان نبوده دیگه. وقتی مطلق در مقام بیان نبوده دیگه بعد از اون دیگه برای در سایر موارد چجوری بشه بهش تمسک کرد؟ این یک قید. یک علی اجازه بدید، یا به این ملتزم باید بشیم یا باید بگیم در مقام بیان بودن تبعیض پذیره، یعنی نسبت به هر قیدی در مقام بیان بودنش متفاوت هست با در مقام بیان بودن غیر او. و ما در بحث حمله مطلق و مقید این رو توضیح دادیم که نمیتوانیم مطلق و مقید رو به این معنا حمل کنیم، یعنی این که حیثی بگیم نسبت به یک قید در مقام بیان هست نسبت به قید دیگه در مقام بیان نیست، این درست نیست. اون چیزی که جزء مقدمات حکمت هست در مقام بیان بودن هست تبعیض پذیر نیست نسبت به یک قیدی یا نسبت به یک قید دیگه، اینجوری نیست، بلکه یا باید در مقام اهمال باشه علاوه وجه الاطلاق یا در مقام بیان باشه علاوه وجه الاطلاق. این بحثش قبلا اشاره کردیم دیگه، نمیخوام الان وارد اون بحث ها بشم. اینی که به نظرم این راه حل فقط تنها در جایی که شما مطلق رو بگید که دیگه نمیشه بهش تمسک کرد صحیحه. البته ها شما بهش ملتزم میشن، خیلی برای ها جاها چیز نیست، چون حاج آقا نوعاً اطلاقات رو اطلاق لفظی قائل نیستن، اطلاقات رو اطلاق مقامی قائل هستن، اطلاقات مقامی مجموع ادله. خب اینم داخل در اون مهملات ادله مهملی میگو کنن که خودش در مقام بیان، مثل آیات قرآنی که در مقام اصل تشریع و حکم است و اطلاق مقامی مجموع ادله است که مطلب رو تمام میکنه، داخل در اونا بکنن. خیلی به تفاوت جدی رو موانی ها جوان نداره، این به عنوان که اشکار رو موانی ها جوان نیست، ولی آیین دیگه ای که اینجور مش نمی کنند این راه حل ها جوان رو مش یا آیین نمیتونه مشکله مطلق و مقید رو حل کنه، مگر بگم به اون راه حل دوم قائل بشن که تبعیض پذیر بدونن در مقام بیان بودن رو، که ممکن اونا قائل به اون موانی باشن. حالا اجازه بدید این که در مقام آیا می شود حمله فرد نادر کرد و نادر نکرد، به نظرم ما این بحث رو سابق تو بحث حمله مطلق بر مقید مستقلن بحثش رو ترک کردیم، ولی میخوام فقط علل مبنا یعنی مبانی مختلفی که اونجا ما ترک کردیم رو انشاءالله جلسه آینده صحبت کنیم و تطبیق بدم. ما مبانی مختلفی در بحث حمله مطلق بر مقید و به طور کلی در بحث جمع عرفی داریم، یعنی چطور میشه که دو تا دلیل رو ما جمع عرفی بینشون برقرار میکنیم. این نکته هم توجه بفرمایید، ما در جمع عرفی دو تا مشکل داریم. یک مشکل این هست که روش عقلایی این هست که متکلم برای بیان مقصودش از یک کلام استفاده میکنه. استفاده کردن از دو کلام برای بیان مقصود برخلاف روش متعارف عقلایی هست. این یک اشکالی هست که این مثلا جمع عرفی برخلاف روش عقلایی. این اشکال خیلی اشکال قوی مهمی نیست، این خیلی اشکال مهمی نیست. ممکنه بگیم شعاره برخلاف روش عقلایی را مش کرده، یه روش خاصی در چیز داره، این خیلی اینا راحت میشه جواب داد. ولی مشکل اصلی در بحث جمع عرفی اینه که خارجن ما جمع عرفیایی که میخوایم بکنیم بین دو دلیلی میخوایم جمع عرفی کنیم که فاصله زمانی زیادی دارن. لازمه جمع عرفیایی که آقایون میکنن تأخیر بیان از وقت حاجته. ببینید تو اصول میگن دو تا بحث هست، تأخیر بیان از وقت خطاب، یعنی اشکال نداره. عرض کردم اگرم اشکال داشته شد اشکال عقلی نیست، اشکال خلاف روش عقلایی هست، اون قابل حله. اشکال اصلی تأخیر بیان از وقت حاجته. ما این مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت رو در مطلق جمع عرفی و در بحث حمله مطلق بر مقید چگونه حل میکنیم؟ حل این مشکل، نحوهی که ما این مشکل رو حل میکنیم مؤثر هست که ببینیم آیا جمع عرفی و حمله مطلق بر مقید در جایی که با این حمله مطلق بر مقید باید مطلق رو به نادر حمل کنیم صحیحه یا صحیح نیست. یعنی عمده این هست که تحلیل ما برای جمع عرفی برای حل مشکله تأخیر بیان از وقت حاجته. اون حل مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت رو وقتی کردیم ببینیم که راه حل ما چیه. آیا اون راه حل میتواند با حمل مطلق بر فرد نادر جمع بشه یا نمیتواند جمع بشه؟ اینو انشاءالله جلسه آینده در موردی صحبت میکنیم. همچنین در مورد اون بحث رابطه روایت سماعه با روایت توقف و روایت ترجیح، این بحثی است که بعد از این بحث اون رو دنبال میکنیم. نه انشاءالله فردا در خدمتتون هستیم. اگه آجابا تعطیل کرده ما هم تعطیل میکنیم. این حالا ما این رو نه نه ایش که من خبر خاصی ندارم در بیرو در روزه فرمان تعطیل نمیکنیم. در از اشخاص که سوال میکردن ایشون فرمودن تعطیل نمیکنیم، ولی حالا اگر تعطیل فرمودن ما هم تعطیل میکنیم. حالا دیگه این بقدار تبعیت داریم در درس خوندن که تبعیت نداریم، تا تعطیل کردن اقلا تبعیت شدید.
مطلق هست و با وجود مغیر منفصل هم ظهوری براش منعرض نمیشه، اینجا منعرض بشه و از حجیت بیفته. خلاف مرحوم آخوند و مشهور که
میشه همچه هستی رو بزنم
سلام.